رادیو فرداست.
سلام میکنم به شما. اگر تازه به رادیو فردا پیوستید، در ساعت 8 صبح به وقت تهران اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ما هست. از این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای فقط نیم ساعت باقی مونده. امیدوارم شرایطی داشته باشید، همراه ما بمونید، چون کلی گزارش و گفتگو داریم، براتون موسیقی هم پخش میکنیم اگه همراهمون بمونید در ادامه. قبل از تمام اینها بریم سراغ خبرها. شاهین بشیری
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری را در قبال ایران تمدید کرد. این فرمان اولین بار در سال 1979 میلادی 33 سال پیش و در زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صادر شد. 16 سال بعد در سال 1995 تدابیر تازه تری توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا به این حکم اضافه شد و از آن زمان هر سال تمدید می شود. دلیل تمدید فرمان وضعیت اضطراری در قبال ایران، رفتار دولت ایران عنوان شده است که باراک اوباما آن را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا و همچنین سیاست خارجی و اقتصاد این کشور خوانده است. در پی حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به فعالیت‌های بی بی سی فارسی، شبکه اینترنتی این مؤسسه خبری مورد حمله سایبری قرار گرفت. مارک تامپسون، مدیر کل بی بی سی، امروز چهارشنبه با اعلام این خبر همچنین به موارد دیگری از این گونه اقدامات، همچون اختلال در برنامه‌های بی بی سی که از طریق ماهواره ارسال می‌شود و خطوط خودکار تلفنی این مؤسسه در لندن اشاره می‌کند. آقای تامپسون از انتساب صریح این حملات به جمهوری اسلامی خودداری کرد، ولی در این حال همزمانی اقدامات مقام‌های تهران برای محدود کردن فعالیت این مؤسسه خبری با انجام حملات سایبری را مشکوک توصیف کرد. بر اساس طرحی که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اختیارات وزیر نفت افزایش یافته و به کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند حقوق و مزایای ویژه تعلق می‌گیرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، طبق طرحی که مجلس آن را تصویب کرده، همچنین اختیارات ویژه‌ای به وزیر نفت داده می‌شود که بتواند قراردادهای نفتی را با صلاح دید خود اعطا کند. مخالفان می‌گویند چون این اختیارات ویژه‌ای ممکن است به انحصار منتهی شود. طرح افزایش اختیارات وزیر نفت به شورای نگهبان می‌رود و در صورتی که تصویب شود از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد. در پی سفر کوفی انان، فرستاده سازمان ملل به سوریه و ارائه پیشنهادهای اتحادیه عرب و سازمان ملل از سوی وی برای حل بحران در این کشور، سرانجام دولت سوریه به این پیشنهادها پاسخ داد. احمد فوزی، سخنگوی کوفی انان، روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت در حال حاضر نمیتواند توضیحی در مورد پاسخ سوریه بدهد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محسن کوهکن، سوال از رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار دارد. این گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از آن مطرح شد که 10 نماینده مجلس امضای خود را برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد پس گرفتند. محسن کوهکن بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس این انصراف را بی تأثیر خواند و گفت طبق توافق صورت گرفته، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه به 10 سوال 75 نماینده مجلس پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان عدالت اروپا روز سه‌شنبه از تحریم بانک ملی ایران در بریتانیا حمایت کرد. بانک ملی در سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، با تحریم مواجه شد و بر این اساس اموالش در اروپا نیز مسدود شد. اما شعبه بریتانیایی این بانک با این توجیه که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد، به فعالیتش ادامه داد. گزارش‌ها از فرانسه حاکی است که مارین لوپن از جناح راست افراطی کشور فرانسه حمایت لازم را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب کرده است. بنابر گزارش‌ها، خانم لوپن 500 امضای لازم از مقام‌های محلی را برای نامزدی جمع‌آوری کرده است. آخرین فرصت برای ثبت نام در این انتخابات روز جمعه است. و خبر آخر این که در پی حادثه تیراندازی به 16 شهروند افغانستان، رئیس جمهوری آمریکا گفت پنتاگون در این زمینه تحقیقاتی جامع انجام خواهد داد. باراک اوباما همچنین گفت که آمریکا مرگ این افراد را همانند شهروندان خود پیگیری خواهد کرد.
متشکرم شاهین بشیری. بود خبر خورشیدی در صبحانه با خبر. دیگه خبر نخواهیم داشت و به جاش چندین گزارش و گفتگو میشنوید و همینطور موسیقی. تأثیر تنش بین ایران و غرب بر قیمت نفت. حاشیه‌های گزارش دوم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران: مسئولان ایرانی گزارش را دروغ می‌دانند. و تهران در پایین‌ترین رتبه شاخص‌های رقابتی شهرهای جهان. همراه ما بمانید تا بیشتر بشنوید. هشت و پنج دقیقه هست در ایران، با یک گزارش ادامه میدیم از عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت جهان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هست. گفته بالا رفتن قیمت نفت از طرف اونها قابل کنترل نیست و این موضوع میتونه همچنان ادامه پیدا کنه، مگر اینکه از تنش بین قدرت‌های غرب و جمهوری اسلامی کم بشه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز دوشنبه گفته که تنش‌های ایجاد شده در ارتباط با احتمال آغاز جنگ علیه ایران عامل اصلی افزایش اخیر قیمت نفت بوده. از نادر صدیقی میشنویم.
خبرگزاری رویترز از کویت گزارش داده که علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی و عبدالله البدری دبیر کل اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز چهارشنبه طی سخنرانی در نشست بین المللی انرژی که با حضور وزیران و مدیران عالی رتبه کمپانی‌های نفتی برپا می شود بر موضوع افزایش قیمت نفت تمرکز خواهند کرد. نشست کویت یکی از بزرگترین گرد همایی‌های مدیران صنعت نفت در جهان است که 70 کشور از تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده در آن شرکت می‌کنند. از سوی ایالات متحده معاون وزارت نیروی آمریکا در این نشست حضور دارد. رویترز می‌نویسد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مایلند که قیمت نفت در رقم بشکه 100 دلار تثبیت شود، چرا که قیمت‌های گران کنونی که در حدود 124 دلار دور می‌زند می‌تواند به اقتصاد جهانی آسیب بزند. این کشورها معتقدند که برای تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی باید از تنش جمهوری اسلامی کاسته شود. آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هم قیمت بالای نفت را در حال حاضر ناشی از تنش‌هایی می‌داند که منشأ آن گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است. با این حال رویترز در گزارشی نوشته است که از اهمیت ایران به عنوان یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت در عرصه جهانی کاسته می‌شود. بر اساس گزارشی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شده، تا 3 سال دیگر سهم تولیدی ایران از 4.9% به 4.5% کاهش خواهد یافت. علاوه بر این میزان سرمایه گذاری در اکتشاف نفت و گاز در گوشه و کنار جهان پارسال از رقم 72 میلیارد دلار که یک رکورد محسوب می شود فراتر رفت و اکنون فعالیت ها از میدان های قدیمی نفت به نقاط بالقوه جدید منتقل شده است. کمپانی های بزرگ نفت و گاز بودجه های اکتشافی خود را هر سال افزایش می دهند و از جمله کمپانی شل 35% بر بودجه اکتشافی خود اضافه کرده و تنها امسال 5 میلیارد دلار در این زمینه هزینه خواهد کرد و بریتیش پترولیوم هم با تاکید بر گسترش فعالیت های اکتشافی خود پروژه های مهمی را در آنگولا، دریای شمال و خلیج مکزیک در دست انجام دارد. اکسون موبیل که از قولهای نفتی جهان محسوب می شود مشغول انجام 9 پروژه بزرگ اکتشافی است و تا 4 سال دیگر روزانه 1 میلیون بشکه نفت خالص بر تولید خود اضافه خواهد کرد و با این ترتیب نفت ایران که صدور آن ممکن است در آینده هم دست کم با تنش همراه باشد اهمیت پیشین خود را در بازارهای جهانی از دست می دهد.
باز هم در مورد همین موضوع بشنویم از یک دیدگاه دیگه. برخلاف سفر پرسر و صدای دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به ایران تابستون گذشته که جزئیات طرح گام به گام رو به مقام‌های ایرانی ارائه کرده بود، دیدار معاون اون از تهران عمدتاً به دور از توجه رسانه‌های روسی برگزار شده. این طرح که البته مسکو امیدوار بوده تحولی در روند حل مناقشه هسته‌ای ایران ایجاد بکنه، جامعه عمل نپوشیده. از آنا رایس کایا میشنویم.
برنامه دیدار یوگنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه از ایران، شامل دیدار وی با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و چند تن از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی بود. اوضاع در افغانستان و سوریه، روابط دو جانبه و البته برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این مذاکرات قرار داشت. صالحی در پی این دیدار اعلام کرد که روسیه مقتدر در کنار ایران مستقل می توانند نقش موثری در روند تحولات منطقه‌ای و بین المللی ایفا کنند. او ضمن انتقاد شدید از غرب به آنچه تمرکز بر مداخله در مسائل داخلی کشورهای منطقه نامید، بر موضع مشترک روسیه و ایران در قبال سوریه تاکید کرد. لوکیانوف نیز با اشاره به نزدیکی دیدگاه‌های مسکو تهران درباره سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای، خواستار تداوم و تقویت همکاری با ایران شد. آندری والودین، رئیس مرکز پژوهش‌های شرقی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، میگوید
что касается позиции России, то мне кажется, она единственно возможна. Все это нагнетает обстановку.
به نظرم سیاست روسیه منطقی است. در شرایطی که تنش‌ها پیرامون ایران افزایش یافته و با خطر روزافزون جنگ روبرو هستیم، روسیه برای جلوگیری از این جنگ چاره‌ای جز جانبداری از ایران ندارد. ایران هسته‌ای پذیرفتنی نیست، اما این سیاست غرب است که ایران را به سوی هسته‌ای شدن سوق می‌دهد. اگر عراق یا لیبی سلاح هسته‌ای داشتند، هیچ کس جرأت نمی‌کرد به این کشورها حمله کند. و اکنون نیز می‌بینیم که برای تغییر رژیم در ایران و سوریه، غرب مجدداً حاضر است به اقدامات نسنجیده دست بزند.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با تبریک پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، همکاری تهران و مسکو را در دوره جدید پر اهمیت خواند. همچنین علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی دیدار جداگانه با همتای روسش، شراکت رهبردی ایران و روسیه را تضمین کننده ثبات منطقه دانست. لوکیانوف نیز خواستار افزایش مناسبات تهران و مسکو در زمینه‌های مختلف شد. استانیسلاو ایوانوف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل مسکو، میگوید
تنها
نگرانی کرملین جنگ احتمالی است که مسکو میخواهد از آن جلوگیری کند، به ویژه که مشخصاً با فروپاشی رژیم ایران حکومت سوریه سرنگون خواهد شد و شاید هم برعکس. روسیه منافع خود را دنبال میکند. پایه‌های سیاست این کشور از مدت‌ها پیش عملگرایانه شده و نباید انتظار داشت که با برگشت پوتین اولویت‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. طبعاً تا قبل از اینکه مناقشه هسته‌ای ایران حل نشود، روسیه حاضر به گسترش روابط با این کشور نخواهد بود.
به اذعان منابع نزدیک به دستگاه دیپلماسی روسیه، یکی از اهداف سفر یوگنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور به تهران، تبادل نظر با مقام‌های ایرانی پیرامون طرح پیشنهادی روسیه موسوم به گام به گام در آستانه دور جدید مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران بود.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گفتگو با چند نفر از مقامات اسرائیلی و تحلیلگران نظامی به بررسی چگونگی آماده سازی نیروهای اسرائیلی برای حمله احتمالی به ایران پرداخته. تو این گزارش گفته شده که اسرائیل از یک دهه پیش برنامه ریزی کرده برای حمله به ایران. این در حالی هست که البته مقام‌های جمهوری اسلامی بر اهداف صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید می‌کنند و میگن که قصد ندارند دست به تولید سلاح هسته‌ای بزنند. از جمشید زند بشنویم.
اسرائیل سال هاست که نیروهای نظامی خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده می کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرستادن جت‌های جنگنده به مأموریت‌های آموزشی چند هزار کیلومتری در یونان و ایتالیا، خرید بمب‌های سنگرشکن از آمریکا و توسعه سامانه دفاع موشکی بخشی از برنامه آماده‌سازی نیروهای اسرائیلی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. مقامات امنیتی اسرائیل بر این باورند که ایران میتواند در عرض 6 ماه اورانیوم با غلظت بالا برای ساخت بمب اتم تولید کند. پس از آن هم بر پایه تخمین‌های اسرائیل، جمهوری اسلامی قادر است در یکی دو سال به سلاح هسته‌ای دست یابد. اما اسرائیلی‌ها در این حال معتقدند که فرصت بسیار کمی برای بازداشتن ایران از ساخت سلاح هسته‌ای باقی مانده است. چند تن از مقامات اسرائیلی که نخواستند نامشان فاش شود، با برنامه ریزی برای حمله احتمالی به ایران را تایید کرده و به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که نیروی هوایی آن کشور در این عملیات بسیار پیچیده نقش اساسی را بازی خواهد کرد. اسرائیل حدود 300 هواپیما و جت جنگی در اختیار دارد که 100 فروند آن در عملیات احتمالی علیه ایران به کار گرفته خواهد شد. پرقدرت‌ترین اسکادران هوایی اسرائیل شامل 24 فروند هواپیمای F-15I ساخت آمریکاست که می‌تواند مهمات نظامی و بمب‌های سنگین را حمل کند. این نوع هواپیمای جنگی قادر به حمل و پرتاب بمب‌های سنگرشکن است. علاوه بر این، نیروی هوایی اسرائیل 4 اسکادران یا حدود 100 فروند جت جنگنده F-16I هم در اختیار دارد که به دلیل قدرت بالای مانورشان می توانند اهدافی در سطح زمین را نابود کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل همچنین هواپیماهای بدون سرنشینی ساخته که قادر به پروازهای طولانی مدت هستند و برای جمع‌آوری اطلاعات و برقراری ارتباط بین نیروها به کار می روند. مسیرهای پرواز جنگنده‌های اسرائیلی به سوی ایران هم یکی دیگر از مسائلی است که حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را پیچیده‌تر می‌کند. کوتاه‌ترین مسیر عبور از حریم هوایی اردن و عراق است. مسیر طولانی‌تر استفاده از حریم هوایی عربستان سعودی است و گذرگاه سوم هم ترکیه است. به نوشته آسوشیتد پرس، مناسبات نچندان خوب اسرائیل با این کشورها و پیامدهای بین‌المللی حمله به ایران استفاده از هر سه مسیر هوایی را با مشکلاتی جدی روبرو می کند. از سوی دیگر قدرت دفاعی ایران در مقایسه با زرادخانه نظامی اسرائیل محدود است. جمهوری اسلامی هنوز از میکهای روسی و هواپیماهای F-14A دهه 70 میلادی استفاده می کند. در کنار اینها ایران سیستم پیشرفته رادار ساخت چین و نوعی از موشکهای ضد هوایی S-300 ساخت روسیه را هم در اختیار دارد. اما به گفته کارشناسان نظامی، بزرگترین مشکل اسرائیل نابود ساختن تأسیسات نتنز و فردو است، زیرا نتنز حدود 6 متر زیر زمین قرار دارد و با دیوارهای بتونی محافظت می شود و تأسیسات فردو هم در عمق 90 متری کوه ساخته شده است. از سوی دیگر آمریکا و کشورهای غربی در تلاشند تا اسرائیل را از حمله احتمالی باز دارند و با افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک رهبران جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکرات جدی و ثمربخش بکشانند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از رادیو فردا.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.
ما از قبل از سال تحویل با شما هستیم در روز 1 فروردین تا بعد از اون همراهتون خواهیم بود و امیدواریم که شرایطتون طوری باشه که بتونید با رادیو فردا روزتون رو نو کنید. حالا هوای این روزا خیلی ها رو یاد ترانه، آهنگ یا شعرهایی میندازه که به یه نوعی به نوروز مربوط میشه. شاید هم برای همین هستش که یک خواننده جوان در تهران به یاد فرهاد و یکی از ترانه های ماندگارش این کار رو دوباره اجرا کرده، به سبک خودش البته.
بوی انگیر، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ.
Everybody in the club.
خواننده جوانی هست که میگه این کار رو به یاد فرهاد انجام داده و شعر و ترانه معروف فرهاد رو البته به سبک خودش دوباره اجرا و تنظیم کرده. دو تا گزارش و گفتگوی دیگه داریم در ادامه و صبحانه با خبر در همینجا به پایان میرسه. در جلسه یه روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مواردی مثل بازداشت روزنامه‌نگارا، صدور حکمای سنگین برای وکلای دادگستری و مجازات‌های خشونت‌بار و نشونه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده. اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که تو این نشست حضور داشته، گزارش احمد شهید رو گزارش دروغ و غیر حرفه‌ای خونده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دوشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در ابتدای صحبت‌هایش از گزارش احمد شهید به شدت انتقاد کرد و او را نادان و مغرض نامید.
I would like to reiterate that the report which has been put to this council is biased, unprofessional and a compilation of huge number of baseless allegations.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، درباره اظهارات محمد جواد لاریجانی میگوید:
برای نخستین بار نیست که محمد جواد لاریجانی در دفاع از سیاست جمهوری اسلامی یک همچین مطالبی رو میگه. یک حکومتی که به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران نمیده. و در ارتباط با مجازات اعدام که رکورد جهانی رو جمهوری اسلامی طی یه سال گذشته شکسته و الان حتی تعداد اعدام شده ها در ایران بیش از چینه، خب در مقابل همچین واقعیاتی باز با وقاحت میگویند که آقای احمد شهید گزارش های سایت های ضد انقلاب رو به اصطلاح مورد تأیید قرار داده و از اونها اطلاعات خودش رو کسب کرده. خب من به عنوان یک مدافع حقوق بشر چه پاسخی دارم به این اظهارات ناروا و دروغ محمد جواد لاریجانی بدم؟
در این شورا که چند روزی است در شهر ژنو برگزار می شود، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران درباره گزارش جدیدش توضیحاتی داد. او ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند برای تهیه گزارشش به ایران سفر کند.
I wrote to the Iranian embassy mission here, inviting myself and expressing my desire to visit Iran and to have a dialogue with the government in order to carry out my mandate.
احمد شهید گفت موفق شده با 163 نفر از شاهدان عینی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و همچنین شماری از خانواده‌های زندانیان صحبت کند.
I interviewed over 160 persons over the past 8 months and I've only used about a third of those, making sure that the information I convey in my reports are corroborated and stand up to scrutiny.
عبدالکریم لاهیجی درباره گزارش جدید احمد شهید اینطور میگوید:
با توجه به اینکه احمد شهید نتوانست به ایران بره، ولی با مدارکی که سازمان‌های حقوق بشر در اختیار اون گذاشتن، تحقیقات خودش کرده، شهادت‌هایی که تونسته از بعضی از ناظران فجایع پس از انتخابات به دست بیاره، گزارشی درباره وضعیت پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت‌ها، شکنجه، سرکوب و به طور کلی تمام اون وقایع پس از انتخابات و همچنین درباره سایر مسائل مربوط به حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرد.
احمد شهید همچنین به مواردی از جمله بازداشت گسترده روزنامه نگاران در ایران به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرد. او گفت گزارش‌های دریافتی و تحقیقاتش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در برخی موارد برای گرفتن اعتراف از فشار و شکنجه در زندان استفاده کرده است. در آخرین واکنش، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گزارش احمد شهید را نادرست توصیف کرد. او گفت اگر قرار است سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران را بررسی کند، باید عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را شناسایی کند.
مهتاب وحیدی راد بود. نشریه اکونومیست شاخص رقابتی شهرهای جهان را منتشر کرده و فکر می‌کنید تهران کجا باشه؟ در پایین‌ترین رتبه این جدول. بکتاش خمسه‌پور.
تهران در میان 120 شهر مورد بررسی واحد اطلاعات اکونومیست EIU در رتبه 120م، به سخنی دیگر در قعر جدول. بالاسر تهران، داکا پایتخت بنگلادش و لاگوس پرجمعیت ترین شهر نیجریه به ترتیب در رتبه های 118م و 119م جای گرفتند. واحد اطلاعات اکونومیست در بررسی خود 120 شهر جهان را بر اساس 8 زمینه گوناگون که مجموعاً 31 شاخص را در بر می‌گیرند ارزیابی کرده است. این 8 زمینه عبارتند از قدرت اقتصادی، سرمایه انسانی، اثرگذاری نهادها، بلوغ مالی، تقاضای جهانی، سرمایه مادی، محیط زیست و خطرات طبیعی و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی. نیویورک، لندن، سنگاپور، هنگ کنگ، پاریس، توکیو، زوریخ، واشنگتن، شیکاگو و بوستون به ترتیب 10 شهر اول فهرست واحد اطلاعات اکونومیست از حیث سرمایه گذاری و بازرگانی، جذب استعداد و گردشگر ارزیابی شدند. این بررسی حاکی است شهرهای روبه توسعه شاخص بالایی در زمینه رشد اقتصادی دارند، اما با فقدان توانایی در جذب استعدادها روبرو هستند. اما تهران چرا فانوس به دست این جدول شده است؟ واحد اطلاعات اکونومیست در ارزیابی خود از وضعیت تهران در 8 زمینه مورد بررسیش از 100 نمره این نمرات را به تهران داده است: قدرت اقتصادی 25، سرمایه انسانی 40، اثرگذاری نهادها 21، بلوغ مالی 16، تقاضای جهانی 1، سرمایه مادی 42، محیط زیست و خطرات طبیعی 66، ویژگی های اجتماعی و فرهنگی 15، معدل کل 27. برای مقایسه سه شهری که در صدر فهرست ارزیابی واحد اطلاعات اکونومیست قرار گرفتند، یعنی نیویورک، لندن و سنگاپور، هر یک دست کم نمره 70 برای معدل کل خود دریافت داشتند.
دکتر خمسه‌پور بود. آخرین برنامه صبحانه با خبر رو در صبح چهارشنبه شنیدید. تا یه صبحانه با خبر دیگه، رادیو فردا رس ساعت 7 صبح وقت ایران.